تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا بار دیگر ایران را به حمایت از شبه نظامیان در عراق متهم کرد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده از نیروگاه اتمی عراق بازدید می‌کنند. و سازمان گزارشگران بدون مرز به حکم اعدام دو روزنامه‌نگار در ایران اعتراض کرد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز سه‌شنبه دوم مرداد 1386 خورشیدی و 24 ژوئیه از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، نیما تمدن فشرده‌ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
ساعتی پیش در پی پایان دومین نشست نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در بغداد، رایان کراکر سفیر آمریکا از آنچه گفته می‌شود پشتیبانی جمهوری اسلامی از شورشیان و ستیزه‌جویان در عراق است، ابراز نگرانی کرد. آقای کراکر گفت این نگرانی‌ها را امروز سه‌شنبه با همتای ایرانیش حسن کاظمی قمی در میان گذاشته است. به گفته سفیر آمریکا، هرچند تهران از سیاستش در پشتیبانی از حکومت و دولتی دموکراتیک و باثبات در عراق سخن می‌گوید، اما از این سیاست در خود عراق پیروی نمی‌کند. نوری المالکی نخست وزیر عراق از مسئولان دولتی واشنگتن و تهران خواست که از ایجاد ثبات در عراق پشتیبانی کنند. این گفته‌های نخست وزیر عراق در آغاز نشست نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در بغداد بیان شد. نوری المالکی ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا از ثبات عراق حمایت کنند. به گفته آقای المالکی، عراق نه در روابط دیگر کشورها دخالتی دارد و نه خواهان دخالت دیگر کشورها در امور داخلی خود است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه اعلام کرد بازرسان آن آژانس اوائل هفته آینده برای بازدید از تأسیسات اتمی آب سنگین در عراق در عراق راهی ایران می شوند. دسترسی به تأسیسات هسته‌ای عراق برای بازرسان آژانس گامی مثبت در راه رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های اتمی ایران است. خبر بازدید و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای عراق در پی دیدار هیئت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اعلام شد. گزارشگران بدون مرز، سازمان بین‌المللی مدافع حقوق کارکنان رسانه‌های گروهی امروز با انتشار بیانیه‌ای درباره صدور حکم اعدام برای دو روزنامه‌نگار کرد ایرانی در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. به گفته این سازمان، صدور حکم اعدام عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار شرم‌آور و ظالمانه است. نزدیک به 1000 تن از شهروندان افغانستان امروز سه‌شنبه در شهر قندهار با برگزاری تظاهراتی علیه آدم‌ربایی‌های گروه طالبان خواستار رهایی 23 گروگان اهل کره جنوبی شدند. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای علیه طالبان گفتند ربودن زنان مسیحی عملی غیر اسلامی است. از سوی دیگر ریش سفیدان و روحانیون افغانستان نیز در مذاکراتی با ستیزه‌جویان طالبان از آنها خواستند که گروگانهای کره‌ای را آزاد کنند. نمایندگان مجلس قانونگذاری و بلندپایگان افغان و همچنین بلندپایگانی از دیگر کشورهای جهان امروز در مجلس ترحیمی که در کاخ ریاست جمهوری در کابل آغاز شد با محمد ظاهر آخرین پادشاه افغانستان بدرود گفتند. دولت افغانستان به مناسبت درگذشت محمد ظاهرشاه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. محمد ظاهر روز گذشته در سن 92 سالگی دیده از جهان فروب است. پیکر پادشاه پیشین افغانستان را پیش از به خاک سپردن در کنار جنازه همسر و دیگر خویشاوندانش در زیارتگاهی بر فراز یکی از تپه‌های مشرف به کابل به یکی از مسجدهای آن شهر بردند.
نیما تمدن بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهید شنید. دور دوم مذاکرات مستقیم میان نمایندگان ایران و آمریکا امروز سه‌شنبه در بغداد برگزار شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای از حکم اعدام دو روزنامه‌نگار کرد انتقاد کرد. خانواده‌های 3 تن از دانشجویان بازداشت شده با انتشار رنجنامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت عزیزان خود شدند. همچنین خانواده منصور آسانلو نگران وضعیت او هستند. محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان به خاک سپرده شد. و برخی مقامات اسرائیلی خواستار قاطعیت بیشتر جامعه جهانی در قبال جمهوری اسلامی ایران شدند. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. در پی پایان دومین نشست نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در بغداد، رایان کراکر سفیر آمریکا از آنچه گفته می شود پشتیبانی جمهوری اسلامی از شورشیان و ستیزه‌جویان در عراق است، ابراز نگرانی کرد. درباره ملاقات امروز سفیران ایران و آمریکا در بغداد، توماج تاه بازگزارش می دهد.
دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا در بغداد بر سر بحران عراق به پایان رسید. دور دوم از گفتگوهایی که پس از سال 1359 برای نخستین بار میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده صورت گرفته است. بلافاصله پس از پایان یافتن این مذاکرات که پشت درهای بسته انجام شد، رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد. این کنفرانس مطبوعاتی مانند دور اول بدون حضور نماینده ایرانی تشکیل شد. رایان کروکر در این مصاحبه مطبوعاتی گفت پس از نخستین نشست نمایندگان ایران و آمریکا در بغداد، میزان فعالیت‌های شبه نظامیان مرتبط با ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است.
It's not something we are trying to or need to prove in a court of law. We've made it clear to the Iranians that
به گفته حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه، مسئله افزایش خشونت‌ها قبل از هر چیز به دلیل فصل تابستان است.
موج خشونت‌ها بالا می‌گیره و این موج خشونت‌ها الان در این فصل از سال در واقع بالا گرفته.
با این همه پیش از آغاز مذاکرات مقام‌های آمریکایی نیز بر افزایش خشونت‌ها در عراق با وجود مذاکرات با ایران تأکید کرده بودند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
After the first meeting, we haven't seen really any appreciable change.
بعد از دیدار اول ما تغییری واقعا ارزشمند، تغییری که بدون شک مثبت باشد، در رفتار حکومت ایران ندیدیم. ما با این فکر کار را دنبال کرده ایم که شاید بیش از یک جلسه گفتگو لازم باشد.
رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد از تشکیل کمیته فرعی با حضور نمایندگان تهران و بغداد برای باثبات‌سازی عراق خبر داد. به گفته سفیر آمریکا، تهران از باثبات‌سازی عراق دموکراتیک حمایت می‌کند، اما در عمل سیاست دیگری را دنبال می‌کند. دور دوم مذاکرات نیز مانند دور نخست میان دو هیئت به سرپرستی سفیران ایران و آمریکا در بغداد، آقایان رایان کروکر و حسن کاظمی قمی برگزار شد. پیش از آغاز مذاکرات نوری المالکی نخست وزیر عراق از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا خواست که از ایجاد ثبات در عراق پشتیبانی کنند. از قاسم داوود نماینده مجلس عراق و از اعضای ائتلاف برای عراقی متحد می‌پرسم دولت عراق توقع دارد مذاکرات ایران و آمریکا به چه نتیجه برسند؟
The general issue, of course, is the stability issue.
به طور عمومی دولت عراق خواستار ایجاد ثبات در عراق است، یعنی در واقع امنیت و توقف آنچه به طور کلی از نگاه برخی حمایت ایران از گروه‌های ستیزه‌جو و تروریستی برای حمله به سربازان آمریکایی تعبیر می‌شود. ما خواستار این هستیم که حمله به سربازان آمریکایی پایان گیرد، به خاطر اینکه ثبات در عراق به این مسئله نیز مربوط است.
بقیده برخی دیگر از نمایندگان، ایران به دنبال تغییر رفتار در عراق نیست چرا که خواهان تغییرات در عراق نیست. مثال علوسی نماینده حزب امت در مجلس عراق:
من فکر می‌کنم این مذاکرات هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. ما هیچ چیزی که بتوانیم آن را علاقه ایران بنامیم برای متوقف کردن تروریسم، شبه نظامیان و اشغال عراق در اختیار نداریم. البته درست عین لبنان و سوریه و یا کمک‌هایی که به حماس می‌کند. ایران خشونت طلب و مخالف منافع بسیاری از ملت‌های خاورمیانه است. من فکر نمی‌کنم این مذاکرات نتیجه‌ای داشته باشد.
حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه اما می‌گوید تأثیر ایران در عراق بسیار زیاد است.
آقای علالوسی، فقط یک یا دو نماینده در مجلس داره که این بسیار اندکه. این از گروه های سنی میاد، گروه های سنی که خیلی مایلن شیوه غربی در عراق اجرا بشه، یعنی حتی در میان سنی ها مورد توافق بر سر ایده های آقای آلوسی وجود نداره. ولی اینکه ایران واقعا اونجا نفوذ داره یا تاثیر داره، این نه فقط اینکه ایرانی ها میگن، بلکه خود آمریکایی ها معتقدن.
داوود قاسم دیگر نماینده مجلس عراق نیز از تاثیر دو کشور همسایه ایران و عراق بر یکدیگر میگوید.
ایران و عراق بیش از 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند. هیچ شکی در اینکه بر عراق تاثیر میگذارد نیست. نکته در این است که این تاثیر و روابط مثبت باشد، نه در میان مردم عراق و نه در میان نیروهای ائتلاف. به رهبری آمریکا هیچ کسی در این شک ندارد که این بحران به پایان نمی‌رسد مگر آنکه دو کشور همکاری کنند، و این مسئله نه تنها بر عراق که بر کل منطقه تاثیر خواهد گذاشت.
از قاسم داوود می‌پرسم کدام یک از این دو کشور کلید حل بحران عراق است، ایران یا آمریکا؟
همکاری ایران و آمریکا.
از سوی دیگر بقیده بسیاری از تحلیلگران گفتگوها میان مقام‌های ایران و آمریکا هرچند در مورد بحران عراق فرصت خوبی است تا این دو کشور دور یک میز بنشینند. هوشنگ امیرحمدی رئیس شورای ایرانیان آمریکایی‌ها و استاد دانشگاه در ایالات متحده:
صرف این که هر دو کشور قبول کردند بار دیگه با هم روبرو بشن، مستقیما با هم حرف بزنن رو مثبت ارزیابی میکنم. معناش اینه که هر دو طرف دور اول رو هم مثبت ارزیابی کردن، سوای اینکه این اتهامات ادامه داشته.
از سوی دیگر برخی دیگر از صاحب نظران معتقدند گفتگوها در این فضا لزوما به کاهش اختلافات نمی انجامد، چرا که نه تنها عراق که برنامه اتمی ایران نیز موضوع یکی از عمیق ترین اختلافات میان ایران و آمریکا و جهان غرب به طور کلی است. پیتر دیوید سردبیر مجله اکونومیست که خود به تازگی از ایران بازگشته است میگوید در این مورد ایالات متحده یا اسرائیل حتی برای حمله به ایران هیچ بهانه‌ای لازم ندارند.
من فکر نمی کنم آمریکا و اسرائیل برای یک جنگ احتمالی با ایران دنبال بهانه‌ای بگردند، اگر تردید نداشته باشند که ایران در حال دستیابی به سلاح هسته‌ای است. اسرائیل به هر حال ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را تهدیدی علیه موجودیت خود خواهد دید. در مورد بریتانیا هم اگر بداند ایران در حال مجهز شدن به سلاح هسته‌ای است، همین موضوع صدق می‌کند.
منوشهر متکی وزیر امور خارجه ایران و شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته آمادگی واشنگتن و تهران را برای آغاز دور جدید گفتگوها درباره امنیت و ثبات عراق اعلام کرده بودند.
دور دوم مذاکرات مستقیم میان نمایندگان ایران و آمریکا در بغداد گزارش توماج تاه‌باز بود. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور اطلاعیه نگرانی عمیق خود را از صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد عدنان حسنپور و عبدالواحد بوتیمار توسط دادگاه انقلاب اسلامی مریوان اعلام کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس به رادیو فردا میگوید وضعیت روزنامه نگاران در کردستان نگران کننده است. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، روز دوشنبه اول مرداد با صدور بیانیه‌ای نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران کرد در ایران اظهار نگرانی کرد. این بیانیه به ویژه صدور احکام اعدام برای دو روزنامه‌نگار کرد، آقایان عدنان حسنپور و عبدالواحد یا هیوا بوتیمار را شرم‌آور می‌خواند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا می‌گوید وضعیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران کرد در ایران اخیراً به شدت رو به وخامت گذاشته است.
در این رابطه دستگیری بیش از 5 روزنامه‌نگار کرد در طی تقریبا 9 ماه گذشته و احضارها، بازجویی‌ها و تهدیدهایی که میشد کمی نگران کننده بود، به ویژه با اخباری که ما از خانواده آقای عدنان حسنپور شنیدیم مبنی بر صدور احکام اعدام برای دو روزنامه نگار از جمله آقای بوتیمار و عدنان حسنپور.
آقای معینی میگوید اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز بر 2 نکته تاکید دارد.
در درجه اول ما اساساً حکم اعدام رو قبول نداریم، به ویژه در رابطه با احکام و جرائمی که حتی اگر مرتکب شده باشه روزنامه نگاری بسیار سنگینه، غیر منطقیه و اون چیزی که ما بهش میگیم بیش از اون که غیر منطقی باشد شرم‌آور و فضاحت باره. از اونجایی که به دو روزنامه نگار از جمله آقای عدنان حسنپور اتهام محارب زدن، این اساساً غیر قابل قبوله. یعنی قلم و قدم برداشتن، نقد و انتقاد نمیتونه محاربه باشه، حتی با قوانین جمهوری اسلامی که با موازین بین المللی و موازین بشر دوستانه در سراسر جهان مغایرن. حتی با همون قوانین هم، یعنی طبق همون ماده 186 قانون تعزیرات و مجازات اسلامی، این حکم غیر قانونی است و غلطه.
در اطلاعیه اخیر گزارشگران بدون مرز به وضعیت چند روزنامه نگار کرد دیگر نیز اعتراض شده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در این سازمان:
آقای آکو کرد نسب روز شنبه دستگیر شدند. ایشون از روزنامه نگاران نشریه کرافتو هستند. قبلا هم نیز در سال گذشته یک بار دستگیر شده بودند. آقای محمد صدیق کبودوند که در بند امنیتی 209 زندان اوین دستگیرند. بقیه از جمله آقای اجلال قوامی که در زندان سنندج هستند. لازمه که تاکید کنم آقای اجلال قوامی از بیماری چشمی که در 2 سال پیش هنگام دستگیریشون براشون اتفاق افتاده بود، امروز شدیداً تحت فشارند در این رابطه. و آقای کاوه جوانمرد که ایشون هم زندان و به 2 سال زندان هم محکوم شدند.
رضا معینی در ادامه سخنان خود میگوید اطلاعیه روز دوشنبه گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت روزنامه‌نگاران کرد ایرانی از حمایت سازمان‌های دفاع از حقوق بشر بین‌المللی دیگر نیز برخوردار است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در ایران با گذشت 80 روز از بازداشت مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، و با گذشت 10 روز از اعتصاب قضای این سه تن، خانواده های این دانشجویان در نامه‌ای که آن را رنجنامه افشاگرانه خواندند، به رئیس قوه قضاییه از شکنجه های شدید روحی و جسمی فرزندانشان شکایت کرده و خواستار رسیدگی فوری وی شدند. آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر و عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با فرین آسمی از موارد ذکر شده در این نامه میگوید:
این شکنجه هم اینه که در شکنجه های روحی با نشون دادن حکم اخراج پدر و مادر این دانشجویان که البته جعلی بوده، اونها تحت فشار روحی قرار دادن، اون قصابان رو که مادرشون بیماری قلبی داره و در سلول انفرادی برشون به طور دائم صدای تپش قلب پخش میکردن، همینطور اینه که ایشون رو یک بار گفتن بهشون که آزادن و وقتی به در بیرون رفتن برای بیرون رفتن برگردن شما به سلول انفرادی انتقالشون دادن. اینها همه نمونه‌هایی از شکنجه روحیه.
آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر و عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، درباره شکنجه‌های جسمی وارد آمده بر احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان میگوید:
در شکنجه‌های جسمی که در مورد این دانشجویان اعمال شده، میشه به ضرب و شتم بیش از حد این دانشجویان به طوری که اونها بیهوش شدن و در رو نگه داشتنشون به مدت طولانی و بازجویی‌های بلند مدت یک تیم 7 نفره بازجویی در مورد این دانشجویان اشاره کرد.
از آرمان صداقتی میپرسم خانواده های این سه دانشجو چطور از اعمال شکنجه بر فرزندانشان مطلع شدند؟
معمولا بعد از اینکه دانشجویان به بند عمومی منتقل میشن، اخبار از بند عمومی به بیرون منتقل میشه و همینطور اینکه تعداد تماس های تلفنیشون در طی مدتی که در بند عمومی بودن یک مقدار بیشتر شده و طی این مدت تونستن این دانشجویان با خبر کنن خانواده هاشون رو از نوع شکنجه ها و میزان شدت این شکنجه ها.
این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان میگوید:
وکیلشون آقای دادخواه و ایشون دارن پیگیری میکنن پرونده رو، اما اجازه بررسی پرونده رو از محافل قضایی هنوز به طور رسمی نداشتن و وضعیت پرونده واقعا معلق مونده و معلوم نیست که قراره به سمت دادگاه پیش بره یا اینکه به گونه دیگه ای پرونده خاتمه پیدا کنه. از طرف دیگه اینکه پرونده رو اعلام نکردن که شاید چه جوری به قرار وسیقه و یا قرار کفالتی که باید در مورد این دانش زادر می‌شده صادر نشده و فقط اعمال فشار بیشتر بهشون انجام شده و بهشون فشار وارد شده. از طرف دیگه این سه دانشجو به همراه 3 فعال دیگه، دانشجوی آقایانه انصاری و 2 فعال دیگه، آقایان درخشندی و آقای جهاندار، در اعتصاب قضا هستند تا سرنوشت پرونده هاشون معلوم بشه.
در همین حال، آنچنان که منابع دانشجویی میگویند، شکنجه های روحی و جسمی بر دانشجویان و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت که در روز 18 تیر ماه 86 بازداشت شدند همچنان ادامه دارد. آرمان صداقتی درباره آنچه پروژه اعترافگیری یکی از این دانشجویان نامیده شده میگوید
دانشجویان تحکیمی هم وضعیتشون هیچ خبری ازشون نیست. آخرین خبری که بوده اینه که 8 نفرشون در انفرادی به سر میبرن. فشار و شکنجه برای اعترافگیری برای اونها هم خیلی زیاده. پروژه سوخته اعترافگیری در مورد دانشجویان تحکیم و ادوار تحکیم هم گویا داره انجام میشه. از طرف دیگه آقای نیکو نسبتی دبیر دروازه‌بانی دفتر تحکیم وحدت هم که در انفرادی به سر میبرن این روزها داریم دچار مشکل تحلیلی هستن. در صورتی که بازداشت ایشون در انفرادی ادامه پیدا کنه و تحت نظر پزشک نباشن ممکنه به قیمت جانشون تموم بشه و ایشون در انفرادی تحت فشار مضاعف هستن و حتی دستشون بیشتر از 2 دقیقه با خانواده‌شون تماس داشته باشن.
در همین حال بیش از 100 نفر از دانشجویان ایرانی، اساتید دانشگاه‌ها، روشنفکران و فعالین NGO‌ها در بیانیه‌ای به زندانی بودن بیش از 25 دانشجو اعتراض کردند. در همین حال کمیته پیگیری آزادی فعالان دانشجویی که برای اقدام برای آزادی بازداشت شدگان 18 تیر ماه ایجاد شده است، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده مقامات قضایی از هر گونه پاسخگویی به سوالات درباره علت بازداشت، اتهام، محل بازداشت، دستگاه مسئول بازداشت و وضعیت جسمی و روحی بازداشت شدگان خودداری کردند. تازه ترین تحولات درباره دانشجویان بازداشت شده در تهران، گفتگوی فرین آسمی بود با آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. با گذشت بیش از 2 هفته از بازداشت منصور اوساندو توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران، خانواده این فعال کارگر زندانی از احتمال اعمال فشارهای جسمانی و روحی در زندان اوین ابراز نگرانی می‌کنند. رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بهومه روز 19 تیر بازداشت شد و مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام او را اقدام علیه امنیت ملی کشور اعلام کردند. بهروز کارونی.
مادر منصور اوسانلو با ابراز نگرانی از وضعیت نامعلوم فرزند زندانیش و اینکه از او بیخبر است به رادیو فردا میگوید به مراجع قضایی مراجعه کرده است.
با عروسم میریم، خانم اوسانلو میریم، در هر اداری رو میزنیم، به ما اصلا نه راه میدن بریم بالا، نه ملاقات میدن، نه دیدن میدن، هیچی، فقط میگن امروز که رفتیم که نبودن آقایون، نبود، نمیدونم کجا گو جلسه داریم. یعنی هر وقت ما میریم میگن جلسه داریم تو این 14 روز. گفتن تا 1 ماه دیگه ایشون اصلا ملاقات ندارن، نمیدونم دیگه ما چه کار کنیم.
مادر این فعال کارگر زندانی اتهام اقدام علیه امنیت کشور را که به فرزندش وارد شده است کاملا رد میکند.
این بچه 8 ساله که اینا سندیکا داشتن، نماینده کارگرای شرکت واحد بود، میگه من فقط همین جونم مال سندیکا و شرکت واحده. 15 سالش بوده، واقعا انقلاب شده، تمام زندگیش وجودش اون موقع که زن نداشت گذاشت برای انقلاب، همه جور فداکاری کرده، با اما خب الان دیگه اینطوری.
مادر آقای اوسانلو همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد فرزند زندانیش را آزاد کنند.
از جمهوری اسلامی تقاضا دارم که هر چی زودتر بچه منو تکلیفش معلوم کنن. من میگم میخوان ببرن بیان کاغذ بدن دم در، بگن آقای اوسانلو شما فردا تشریف بیارید، بیخشن دادگاه، بیارن دادگاه واقعی. چه میدونم اونایی که آقایون خودشون میدونن چیکار کنن. من یک مادرم، فقط آزادی بچه‌مو میخوام.
پروانه اوسانلو همسر رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وهومه در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه معاونت امنیت دادسرای عمومی تهران و سعید مرتضوی دادستان تهران تاکنون پاسخ روشنی در مورد وضعیت منصور اوسانلو نداده اند میگوید از 12 روز پیش تاکنون هیچ خبری از همسر زندانی خود ندارد و احتمال میدهد که منصور اوسانلو در زندان تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داشته باشد. صادق کارگر، فعال سندیکایی، با اشاره به برخورد دولت جمهوری اسلامی ایران با فعالان جنبش مدنی مانند کارگران، دانشجویان و زنان اعتقاد دارد که دولت محمود احمدی نژاد در صدد ریشه‌کن کردن این جنبش است.
اخیراً خوبی مصاحبه هم که کردن با این چند نفر ایرانی آمریکایی دقیقاً اینو نشون داد که اینا میخوان همه مثلا کاسه کوزه مشکلات مردم ایرانو، این چه گیری نهادها رو بگذارن به عهده بیگانه و فکر میکنم با این کار میتونن به چشم مردم خاک بپاشن و مردم خوب دارن خودشون میبینن در ایران چه خبر هستش. مشکلات ایران مشکلاتی هستش که مربوط به داخل ایرانه و خود رژیم به وجود آورده و تا وقتی این مشکلات حل نشه هر کشور خارجی دخالت بکنه یا نکنه این مبارزه و این اعتراضات وجود خواهد داشت و گسترش خواهد یافت. در رابطه با آقای اوسانلو هم به نظر من الان قصد این هستش که ایشون چون یه چهره سرشناسی هم هستش میخوان ببرن اونجا نگه دارن و زهره چشم میخوان بگیرن از همه فعالین دیگه و اونا رو بترسونن و ضمناً تلاش هم خواهند کرد که از آقای اوسانلو مصاحبه ساختگی از همین نوعی که با این ایرانیایی که اخیراً گرفتن خانم اسفندیاری و دیگران از اون نوع بگیرن بلکه به اصطلاح خودشون زمینه فراهم بکنن برای اینکه نتیجه فعالیت ها اینا رو خونسا بکنن یا مانع ایجاد بکنن افکار عمومی رو از اینا برگردونن چه در دنیا چه در ایران.
در همین حال روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن و روزنامه واشنگتن تایمز چاپ واشنگتن با انعکاس بازداشت آقای اوسانلو و اشاره به فعالیت‌های سندیکایی در ایران از تظاهرات و گردهمایی‌های سراسری در جهان برای آزادی این فعال کارگر زندانی خبر دادند.
با گذشته بیش از دو هفته از بازداشت منصور اوسانلو توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، خانواده این فعال کارگر زندانی از احتمال اعمال فشارهای جسمی و روحی در زندان اوین بر او ابراز نگرانی می‌کنند. گزارش بهروز کارونی بود. در افغانستان در حالی که کابل پایتخت افغانستان شاهد شدیدترین تدابیر امنیتی بود، ظهر امروز محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان به خاک سپرده شد. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان امروز عصر در کابل بر فراز تپه‌ای که قبور پدر و همسرش واقع است به خاک سپرده شد. شاه فقید افغانستان روز دوشنبه در سن 92 سالگی در کابل درگذشت. در مراسم خاکسپاری محمد ظاهر که در قانون اساسی از او به عنوان بابای ملت نام برده شده، حامد کرزای رئیس جمهور، اعضای کابینه، مقامات دو قوه مقننه و قضاییه افغانستان و مهمانان خارجی حضور داشتند. نخست وزیر وزرای خارجه به کشور پاکستان، آقا خان رهبر اسماعیلیان جهان، معاون پارلمان هند، نمایندگان پارلمان تاجیکستان، معاونان وزرای خارجه کانادا و ایتالیا و نماینده ژاپن شرکت کرده بودند. جنازه شاه فقید افغانستان از کاخ ریاست جمهوری برداشته شده و نماز جنازه در مسجد عیدگاه نزدیک به ورزشگاه غازی شهر کابل برگزار شد. امامت نماز جمعه شاه سابق را نعمت الله شهرانی وزیر حج و اوقاف افغانستان بر عهده داشت. پس از خاکسپاری محمد ظاهر قرار است فردا چهارشنبه در سراسر افغانستان مراسم فاتحه او برگزار شود. حامد کرزای رئیس جمهور در این کشور سه روز عزای عمومی اعلام کرده است. پرچم افغانستان از روز گذشته به حالت نیمه افراشته درآورده شده است. هندوستان نیز اعلام کرده که به خاطر دوستی که با محمد ظاهر داشته، پرچم این کشور در سراسر هند و نمایندگی‌های دهلی نو در سراسر جهان به حالت نیمه افراشته درآمده است. سران بسیار از کشورهای جهان در پیام‌های درگذشت محمد ظاهر را به خانواده سلطنتی، حکومت و ملت افغانستان تسلیت گفتند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
شماری از مقامات اسرائیلی امروز بر آنچه که لزوم نشان دادن قاطعیت بیشتر از سوی جامعه جهانی علیه حکومت ایران و سازمان حزب الله نمیدهند تاکید کردند. رئیس جمهوری جدید اسرائیل ابراز نظر کرده است که قدرت جمهوری اسلامی ایران از ضعف جامعه جهانی ناشی می شود. آرمان مصطفی.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در نخستین اظهار نظر خود درباره ایران، کشورهای اروپایی و نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا را فراخواند که به آینده جهان بیندیشند و تنها در فکر منافع کوتاه مدت خود نباشند. شیمون پرز در دیدار امروزش با نخست وزیر پیشین بریتانیا در اورشلیم به تونی بلر گفت جامعه جهانی در برابر رژیم حاکم بر ایران و برنامه‌های هسته‌ای آن اهمال نشان می‌دهد و این سهل‌انگاری موجب شده است که دولت تهران با بی‌اعتنایی به خواسته‌های جهانی به پیشبرد طرح‌های اتمی خود ادامه دهد. شیمون پرز به تونی بلر همچنین گفت ایمان دارد که جمهوری اسلامی ایران از قدرت واقعی برخوردار نیست و اگر ظاهراً پرقدرت جلوه می کند، این امر از ضعف و سیاست‌های تردیدآمیز جامعه جهانی است که نمی تواند موضع قاطعی در برابر دولت تهران اتخاذ کند و با صلابت این دیدگاه را پیش ببرد. رئیس جمهوری جدید اسرائیل ابراز نگرانی کرد که جامعه جهانی برای سیاست غیر قاطع کنونی خود در قبال دولت ایران بهای سنگینی بپردازد. از سوی دیگر رهبر اپوزیسیون اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز امروز گفت شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که تنها چند روز پس از دیدارش با محمود احمدی نژاد در سوریه اسرائیل را به حمله موشکی تهدید کرده، بدون اتکا به پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران قدرتی محسوب نمی شود.
این رادیو فرداست. ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، نیما تمدن نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
در پی بازگشت 5 پرستار و 1 پزشک بلغاری به کشورشان، گیورگی پاروانوف رئیس جمهوری بلغارستان آنها را از ادامه تعقیب قضایی عفو کرد. این پرستاران و 1 پزشک فلسطینی که او هم تابعیت بلغاری دارد، بیش از 8 سال در لیبی زندانی بودند. آنها متهمند که ویروس HIV عامل بیماری ایدز را به عمد به صدها کودک لیبیایی تزریق کردند. این هیئت پزشکی هیچگاه اتهام تزریق تعمدی را نپذیرفت و مسئولان قضایی لیبی قصد داشتند آنها را اعدام کنند. اما با وساطت میانجیگران بین المللی از جمله دولت فرانسه، مسئولان حکومت لیبی از اعدام این افراد چشم پوشیدند و آنها را آزاد کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز سه‌شنبه در پی پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی آن کشور نخستین جلسه کابینه خود را برگزار کرد. حزب عدالت و توسعه که آقای اردوغان ریاستش را به عهده دارد، در انتخابات روز یک‌شنبه توانست 340 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان ترکیه را به دست آورد. مراسم تحلیف نمایندگان پارلمان جدید ترکیه باید پیش از صدور فرمان رئیس جمهوری به رجب طیب اردوغان برای تشکیل مجدد دولت برگزار شود. تونی بلر نماینده ویژه گروه 4 جانبه صلح خاورمیانه امروز سه‌شنبه در سفر به اورشلیم یا بیت المقدس گفت او احتمالاتی برای برقراری صلح مشاهده می‌کند، اما هنوز نمی‌توان گفت که این احتمالات نتایجی ملموس و منسجم در پی خواهد آورد. یک بمب‌گذار انتحاری امروز سه‌شنبه با انفجار بمب در خودرویی در مرکز شهر عمدتاً شیعه نشین الهله دست کم 22 نفر را کشت و 10 نفر را مجروح کرد. این انفجار در نزدیکی یک زایشگاه و هنگامی روی داد که فروشندگان دورگرد و مردم محلی در خیابانها بودند. نمایندگان مجلس قانونگذاری و بلندپایگان افغان و خارجی امروز در مجلس ترحیمی که در کاخ ریاست جمهوری در کابل آغاز شد با محمد ظاهر آخرین پادشاه افغانستان بدرود گفتند. دولت افغانستان به مناسبت درگذشت محمد ظاهر شاه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. محمد ظاهر شاه روز گذشته در سن 92 سالگی دیده از جهان فروب است. و دیگر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه خبر داد که بازرسان آن آژانس اوایل هفته آینده برای بازدید از تأسیسات اتمی آب سنگین در عراق راهی ایران می‌شوند. دسترسی به تأسیسات هسته‌ای عراق برای بازرسان آژانس گامی مثبت در راه رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های اتمی ایران است.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با نیما تمدن در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. موفقیت‌های اقتصادی و تأثیر آن در پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه در ترکیه. مادران لبنانی که طی 3 دهه حضور نظامی سوریه در لبنان فرزندانشان دستگیر یا ناپدید شده اند در مقابل دفتر سازمان ملل در بیروت بست می نشینند. تونی بلر در ادامه ماموریت جدید خود امروز وارد رام الله شد. امروز هفتمین سال روز مرگ احمد شاملو شاعر بزرگ ایرانی است. همه اینها همراه با تازه ترین خبرهای ورزشی در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه که از سوی برخی رسانه‌های تهران غلبه اسلام بر سکولاریسم توصیف شده، بیش از همه مدیون موفقیت‌های این حزب در عرصه اقتصادی است. ایران و الگوی اقتصادی ترکیه عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
روزنامه کیهان چاپ تهران در آخرین شماره خود نتایج انتخابات روز یکشنبه ترکیه را که اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را از آن حزب عدالت و توسعه کرد، پیروزی بزرگ اسلام و نقطه عطف در سرنوشت خاورمیانه توصیف می‌کند و می‌نویسد که با این پیروزی سکولاریسم مات شد. دیگر رسانه‌های نزدیک به جناح‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی نیز اعتقادات مذهبی و از جمله پایبندی به حجاب را در قلب پیکار انتخاباتی اخیر ترکیه جای دادند. واقعیت چیز دیگری است. البته در ترکیه نیز همچون بسیار دیگر از کشورها مذهب بر سیاست بی تأثیر نیست، اما عاملی که در پیروزی حزب عدالت و توسعه نقشی تعیین کننده ایفا کرد، دستاوردهای بزرگ اقتصادی این حزب و رهبر آن رجب طیب اردوغان است. برخلاف اسلام مورد پشتیبانی کیهان تهران، گرایش‌های اسلامی حاکم بر حزب عدالت و توسعه در ترکیه سرمایه و سرمایه‌داران را فراری نمی‌دهد. دوشنبه بعد از اعلام پیروزی این حزب، شاخص کل بورس استانبول بیش از 5% افزایش یافت. این واکنشی است به مدیریت حزبی که در طول حدود 4.5 سال دوران زمامداریش ثروت ترکیه را دو برابر کرده، نرخ تورم این کشور را به 1/3 کاهش داده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در آن 20 برابر بالا برده است. در صحنه خارجی نیز عدالت و توسعه قاطع‌ترین حزب ترکیه در هواداری از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است و در همان حال علقه‌های دیرینه اقتصادیان را با دیگر قدرت‌ها و نهادهای جهانی و منطقه‌ای عمیق‌تر کرده و نفوذ اقتصادیش را در مناطق همسایه از جمله حوزه دریای خزر و خاورمیانه گسترش داده است. ترکیه که یک دموکراسی نوپا اما رو به تحکیم را در کنار یک اقتصاد رو به آزادی و پیشرفت تجربه می کند، یکی از مهمترین الگوهای قابل بررسی برای ایرانیان است که به بازسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور خود می اندیشند.
کامیابی‌های اقتصادی حزب عدالت و توسعه و تاثیر آن در پیروزی این حزب در انتخابات روز یکشنبه در ترکیه. گفتار اقتصادی فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مادران لبنانی که فرزندانشان در 3 دهه حضور نیروهای نظامی و امنیتی سوری در لبنان دستگیر و ناپدید شدند، در نظر دارند تا زمانی که اطلاعی از عزیزانشان به دست نیاید در زیر چادری در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در بیروت بست بنشینند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت.
در مرکز شهر بیروت که زمانی عروس خاورمیانه به حساب می آمد و امروز بیشتر به شهر ارواح شباهت دارد، در کنار صدها چادری که از بیش از 1 سال پیش هواداران حزب الله در مقابل ساختمان نخست وزیری و پارلمان در اعتراض به دولت فواد سینیوره برپا کرده اند، چادر دیگری نیز برافراشته شده است که گروهی زن را اسکان می دهد. این زنان، مادران، همسران و خواهران جوانان و مردانی هستند که در 3 دهه حضور نظامی و امنیتی سوریه در لبنان ناپدید شده اند. در زیر این چادر سبز رنگ که در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در لبنان برپا شده است، این زنان داغ دیده در انتظار نشسته اند تا بلکه نهادی، سازمانی و یا فردی در رابطه با عزیزانشان که توسط نیروهای سوری دستگیر شده اند و سالهاست خبری از آنها در دست نیست، اقدامی انجام دهد. در کنار این چادر به روی ملافه های سفید رنگی 640 نام نوشته شده است. نام های جوانانی که توسط نیروهای امنیتی دولت دمشق دستگیر شدند و از زمان دستگیریشان دیگر خبری از آنها در دست نیست. خانم قاضی، یکی از این مادران که فرزندش زمانی که 21 سال بیش نداشت توسط سوری ها دستگیر شد، در گفتگو با هفته نامه ایتالیایی می گوید ما انتقام نمی خواهیم، بلکه می خواهیم سازمان ملل متحد کمیسیونی بین المللی تشکیل دهد و ما را از سرنوشت عزیزانمان مطلع سازد. سونیا عید از 3 اکتبر 1980 میلادی در انتظار پسرش جهاد به سر می برد. سونیا می گوید با پرداخت رشوه های سنگین به افسران سوری توانستم یک بار 10 سال پیش از دور پسرم را در حیات زندانی در حومه دمشق ببینم. تا کنون تنها پارلمان ایتالیا در قطعنامه حمایت خود از خواست این زنان چشم به انتظار را اعلام کرده است. احمد رافت، رادیو فردا.
زندانی تهران نام کتاب تازه‌ای است از مارینا نعمت که به زبان انگلیسی انتشار یافته و چند روزی است اعتراض‌ها و مخالفت‌های فراوانی از سوی زندانیان پیشین جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. منتقدان از جمله خانم منیره برادران، مؤلف کتاب حقیقت ساده، میگویند تصویری که خانم نعمت از زندان اوین ارائه داده با واقعیت‌ها همخوانی ندارد و کتاب زندانی تهران سرشار از خیال‌پردازی است. توضیحات بیشتر از شهرام میریان در آلمان.
پس از کتاب بدون دخترم هرگز اثر بتی محمودی که اعتراض‌ها و مخالفت‌های ایرانیان چه در داخل و خارج را به دنبال داشت، چند روزی است که کتابی دیگر اما در پیوند با زندان اوین بحث‌های فراوانی را به ویژه در طیف زندانیان پیشین که همینک در خارج به سر می‌برند به پا کرده. این کتاب عنوان زندانی تهران را بر پیشانی دارد و اثری است از یک ایرانی مسیحی به نام مارینا نعمت. خانم نعمت در این کتاب تجربیات و مشاهدات 2 سال زندان در اوین را که به گفته خود با واقعیات همخوانی دارد ترسیم کرده، در حالی که منتقدان میگویند کتاب زندانی تهران نه تنها واقعیت‌های زندان‌های جمهوری اسلامی را واژگونه جلوه داده، بلکه کتابی است افسانه‌ای و سرشار از تخیل. یکی از منتقدان خانم منیره برادران است که از سال 60 تا 69 به مدت 9 سال به عنوان یک زندانی سیاسی در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردش به سر برده و در گفتگو با ما با ارائه شواهدی کتاب زندانی تهران را خیال پردازی محض دانسته است.
من این کتاب رو خوندم و برداشت خودم از این کتاب این بود که این کتاب یک فضای داستانی، فضای تخیلی ساخته، بعد زندگی خودش رو و زندان رو، زندان اوین رو بر اون نشونده. خانم مارینا نعمت میگه که این کتاب واقعیت هستش، زندگی‌نامه ایشون هست، ولی من حداقل در مورد زندان میتونم بگم که اون فضایی که ساختن و حوادثی که اتفاق افتاده واقعیت داشته. من همون دوره‌ای که ایشون زندان بودن، یعنی از 60 تا 62 من هم زندان بودم، اون فضایی که از بازجویی اردن از شعبه 6 که من در همین شعبه 6 بازجو شدم و شکنجه شدم و چه از صحنه‌های اعدامی که ایشون مطرح کرده که بیشتر به صحنه‌های از یک فیلم اکشنی، حالا بگم ارزان، به این نوع فیلم ها میخوره، و یا رابطه نگهبان ها بازجوها با ایشون به عنوان یک زندانی، اون رابطه‌ای که مطرح کردن اصلا وجود نداشته و همچنین رابطه بین خود زندانی ها وجود نداشته. ایشون اون چهره ای رو که فردیسه به اصطلاح همه جا دفاع میکنه، همه جا وارد بحث و گفتگو میشه، همیشه بر سر مزاتشه، حتی وقتی هم که به اصطلاح مجبور کردن که خوب به اسلام رو بیاره، این همچنان به مسیحیت وفاداره و اینها، ولی دقیقاً چیزی که از اون فاکتا هم دست میاره میتونه یک کاری تواب بوده باشه. یه بخش ازش که فضاها خیلی ساختگیه، فضاها اصلا واقعی نیست. یه بخش ازش دقیقاً با فاکت و اسناد اصلا تطابق نداره. مثلا دوست پسر خانم مارینا در 17 شهریور میگه که خوب کشته شد، اسمش هم آرشه، فامیلش ما نمیدونیم، اسامی کشته شد این به حادثه مشخصه، در یک اتوبیوگرافی چه نه چه نباید نام این باشه، در حال تحقیق کردن بچهای زندانی سابق اون اسما رو در آورده که اصلا اسمی به اسم فامیلش که ما نمیدونیم، ولی حتی با نام کوچک آرش هم نبوده توی اینها. این دقیقاً یه چیزی است که از اول خواننده یه جوری بی‌اعتماد میشه. ایشون از یک صحنه اعدامی میگه تا در آخر لحظه مثلا ایشون نجات پیدا می‌کنه. صحنه‌ای که راه میده واقعا یک صحنه به فیلم‌های هالیوودی بسیار ارزو می‌خوره.
خانم منیره برادران، زندانی پیشین و نویسنده کنونی، در پایان گفتگو با ما حرکت‌های اعتراضی علیه کتاب زندانی تهران را به جا دانسته است.
گزارش شهرام میریان را شنیدیم. امروز 2 مرداد ماه برابر با 7 سالروز درگذشت شاعر ایرانی احمد شاملوست. دوستدارانش بعد از ظهر امروز بر آرامگاهش در امامزاده طاهر کرج گرد آمدند و یادش را گرامی داشتند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
شاملو میگفت آثار من خود زندگی نگاره های کامل من هستند. احمد شاملو در 21 آذر ماه سال 1304 در تهران به دنیا آمد. شاعر، نویسنده، ادیب و مترجم بود. تخلصش الف بامداد و گهگاه الف صبح بود. او در طول عمر 75 ساله خود به کارهای بسیاری پرداخت. دفترهای شعر بسیارش، مجموعه کتاب کوچه‌اش که پژوهش در فرهنگ عامیانه مردم ایران است، ترجمه‌های فراوان، سردبیری نشریات، استادی در دانشگاه، مقالات و ویژه‌نامه‌ها، همه و همه تنها اشاره‌ای به فعالیت‌های پیگیر اوست. او حتی دست به تهیه فیلم نیز زد، اما بعدها از زبانش شنیده شد شما را به خدا اسمشان را فیلم نگذارید. اولین مجموعه اشعار شاملو با نام آهنگ‌های فراموش شده در سال 1326 خورشیدی به چاپ رسید. پس از کودتای 28 مرداد 1332 دفتر شعرش آهنگ‌ها و احساس به وسیله پلیس سوزانده شد. به خانه اش یورش بردند و یک سال و اندی را در زندان قصر گذراند و بالاخره در سال 1340 با مجموعه اشعار هوای تازه به دنیای شاعران شهیر زمان خود گام نهاد. اشعاری چون پریا و دختران ننه دریا جزئی از این مجموعه هستند. بانو سیمین بهبهانی شاعره ایرانی در وصف شاملو که خوب میشناسدش میگوید:
شاملو یکی از چهره های بسیار بسیار درخشان شعر معاصره. البته شاملو از نظر اینکه بیشتر به مردم پیوسته و بیشتر درباره اوضاع روزگار خودش فکر کرده، اندیشیده و با عشق شخصیش هم آمیخته، یک وجهه بسیار بسیار خوبی در میان مردم پیدا کرد. شعر شاملو شعری است که اول با توجه به اشعار نیما شروع شد، از نیما مایه گرفت و بعد آهسته آهسته شروع کرد به قالب‌های قدیم هم رو کردن، چیزهایی هم در اون قالب‌ها ساخت. البته این مال زمان بسیار نوجوانی شاملوست. بعد آهسته آهسته از اینها برید و شاملو اولین کاری که کرد وزن مألوف عروضی را از شعر خودش بیرون راند. ولی این به اون معنا نیست که شعر شاملو موسیقی نداشت. شعر شاملو یک نوع موسیقی خاصی داره که اگر بخواهیم تشبیه بکنیم میتوانیم بگیم که موزیک ضربدار و موزیک بدون ضرب، یعنی شبیه آواز هست، شبیه رمانس هست وزن شعر شاملو. و این از اونجا ناشی میشه که شاملو کلمات را دانه دانه انتخاب میکنه و طوری کنار هم میچینه، اینها با هم دیگه یک همسازی هم نوایی پیدا میکنن که اون موسیقی شعر شاملو را تشکیل میده.
شاملو در جایی می نویسد: آثار من خود زندگی نگاره های کاملی از من هستند. من به این حقیقت معتقدم که شعر برداشت هایی از زندگی نیست، بلکه یک سر خود زندگی است.
دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه و تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیست نازنین، آن که بر در می کوبد شبا هنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.
شاملو در فروردین 1341 با آیدا سرکسیان آشنا می شود، آشنایی که زندگیش را دگرگون می کند. آیدا یار و غمخوار و عشق شاملو تا آخرین لحظه زندگی اوست. اشعار آیدا در آینه و لحظات و همیشه و همچنین آیدا درخت و خنجر و خاطره از نمونه های آشکار حضور آیدا در زندگی شاملو است. شاملو پیش از آیدا دو بار ازدواج کرده بود، اما هر چهار فرزندش سیاوش، سامان، سیروس و ساقی حاصل ازدواج اول او بودند. شاملو که دو سال قبل از انقلاب در اعتراض به سیاست‌های دولت وقت ایران را ترک کرده بود، تنها چند هفته پس از پیروزی انقلاب به ایران بازگشت و به عضویت هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران درآمد. شاملو از بیماری قند رنج می‌برد، بیماری که به قطع شدن پایش از زانو در اردیبهشت 76 انجامید و سرانجام در دوم مرداد ماه 1379 در منزلش در پردیس کرج دار فانی را ودا گفت، اما هرگز دست از نوشتن و سرودن بر نداشت. مقبره او در امامزاده طاهر کرج زیارتگاه شعر دوستان و دوستدارانش است.
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.
گزارش الهه روانشاد را شنیدیم به مناسبت هفتمین سال روز مرگ احمد شاملو، شاعر بزرگ معاصر. چادرهای هزاران زائر دامنه تپه را نقطه چین کرده، هوا از عطر بخور سنگین است و زنگ ناقوس کلیساها در پهنه دره می پیچد. ارمنی‌های مسیحی در دل کوه‌های شمال غربی ایران در نزدیکی دشت چالدران گرد آمدند تا یاد تادئوس قدیس یا سنت تادئوس مبشر مسیحیت در نخستین قرن میلادی را گرامی دارند. بیش از نیم قرن است که در چنین روزهایی هزاران ارمنی از ایران و دیگر نقاط جهان به کلیسای پرت افتاده موسوم به قره کلیسا روی می آورند تا سه روز پیاپی در کنار همکیشانشان بیارامند و نیایش کنند. گزارشی در همین زمینه از AFP خبرگزاری فرانسه از علیرضا طاهری.
این گرد همایی که تابستان هر سال انجام می‌گیرد، از آنجا چشم می‌گیر است که در کشوری با حکومتی اسلامی و سختگیر در ایران برگزار می‌شود. هایک نوروزیان، فروشنده کارهای دستی در تهران، به استیوارد ویلیامز، گزارشگر AFP می‌گوید این گرد همایی آفریننده همبستگی میان ارامنه درون و بیرون ایران است و مهمترین روز تاریخ مسیحیت در این منطقه را رقم می‌زند. امسال 4000 زائر ارمنی عمدتاً از ایران و نیز از ارامنه خود ارمنستان و کشورهای عربی به خصوص از لبنان و سوریه در دشت چالدران در پیرامون مهمترین بنای مسیحیت در ایران چادر زدند. در پیرامون قره کلیسا که پیشینه آن به نخستین دهه های ظهور مسیحیت باز می گردد. یک بانوی 32 ساله ارمنی که هم در علوم کامپیوتری تخصص دارد و هم در گروهی همسرا آواز می خواند می گوید مهمتر از هر چیز این است که در کشوری مسلمان این کلیسا را برپا نگاه داشتیم. همین بانو با اشاره به ویران گشتن شماری از کلیساهای ارامنه در ترکیه در همسایگی ایران بر اهمیت پابرجای ماندن قره کلیسا تأکید می کند. قره کلیسا بر روی آرامگاه تادئوس مقدس یا سن تادئوس ساخته شده و همچنان در پی بیش از 1500 سال جنگ و زمین لرزه پابرجای مانده است. گورک وارتانیان، یکی از نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی، تأکید می کند که سران حکومت ایران برای برگزاری این مراسم به ارمنی ها یاری می دهند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، حضور ارامنه در شمال ایران پیشینه ای هزاران ساله دارد و شاه عباس بزرگ صدها صنعتگر ارمنی را در قرن 17 میلادی به پایتخت شاهنشاهیش به اصفهان کوچ داد. از نکاتی که نگاه گزارشگر AFP را به خود جلب کرده از جمله این است که در ورودی قره کلیسا عکس هایی از سران ایران امروز مانند آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد را در کنار تصاویری از بزرگان دینی ارامنه نصب کردند.
گزارش علیرضا طاهری را شنیدیم. و پیش از آن که تازه ترین خبرهای ورزشی را بشنویم، نظرات شماری از شنوندگان رادیو فردا را می شنویم درباره حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام ملت‌های آسیا.
من مسعود هستم. می‌خواستم اول تأسف خودم را ابراز کنم از تمام امیدهایی که به هدر رفت و باعث رفت لااقل به یه فوتبال دلخوش بودیم که اون هم از بین رفت. ولی از طرف دیگه می‌خواستم بگم ما بازیکنان خوب خیلی داشتیم، ولی متاسفانه سیستمی تو این بازی نبود که بتونه بازی‌ها رو ببره. هر بازی که شروع می‌شد با ترس و نگرانی تماشاگر شروع می‌شد از اینکه گل نخوریم. سیستم بازی نشون می‌داد که اون بازی آخرش هم به جایی نخواهد رسید. و این چند تایی هم که بردیم میتونم بگم با شانس بود.
ایمان هستم، از شیراز زنگ میزنم. از اینکه تیم ایران از مسابقات جام ملت‌های آسیا حذف شد خیلی خوشحالم و واقعا حق ایران نبود که حتی از گروهش بالا بیاد، چه برسه به مرحله بعد.
فوتبال یه طرفش برده یه طرفش باخته. وقتی تیم برزیل از تیم مکزیک باخت داشته چه انتظاری از تیم ایران داریم؟ خواستم بگم چرا شما وقتی فوتبال ما میبره یا میبازه چرا گیر میدیم به فوتبال ما؟
درباره علل شکست تیم ملی، یک مستراری که دبیر موقت فدراسیون شد علی پروین دوست مستراری با سفارش شخص علی پروین قلعه‌نویی دوست علی پروین به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد. از اون طرف قلعه‌نویی برای اینکه بخواد تلافی خوبی علی پروین بکنه ابراهیمی و پیروانی پرسپولیسی به تیم ملی آورد. از اون ور هم مظلومی و تدارکات استقلال و پزشک استقلال به تیم ملی آورد تا تعادل قرمز و آبی در تیم ملی برقرار باشه. و ما تا هنگامی که به فکر تعادل قرمز و آبی تو تیم ملی باشیم به هیچ جا نخواهیم رسید. در ثانی امیر قلعه‌نویی مربی کم تجربه است و اصلا تجربه بین المللی ندارد. تاج وقت هستم از اصلویه.
عدم صحیح مدیریت در کادر فنی، نداشتن سیستم هماهنگ کمی بدشانسی باز حذف ایران از جام ملت‌های آسیا شد. یاشر هستم از برک راستن.
جام پرکشید رفت.
بار دیگر ناکامی برای پاتلایی های ایرانی.
چرا ایران شکست خورد؟
رادیو فردا نظر شما را بازتاب می دهد.
شماره پیامگیر ما 00420221124113.
شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا را یک بار دیگر تکرار می کنم 00420221124113. و اما نوبت می رسد به شنیدن تازه ترین خبرهای ورزشی از جهان ورزش. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم های اول تا سوم چهاردهمین دوره رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا در سال 2007 به طور مستقیم به مسابقات سال 2011 صعود خواهند کرد. به گزارش سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، از میان 4 تیم عراق، کره جنوبی، ژاپن و عربستان سعودی که به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند، 3 تیم جواز صعود خودکار به 15مین دوره این مسابقات را دریافت خواهد کرد. طبق اعلام AFC، علاوه بر این 3 تیم، تیم میزبان بازی‌ها و همچنین 2 تیم از رقابت‌های چالش کاپ آسیا، مجموعاً 6 تیم بدون برگزاری بازی‌های انتخابی به دور پایانی جام ملت‌های آسیا در سال 2011 صعود می‌کنند. میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2011 در جلسه کمیته اجرایی AFC روز 29 ژوئیه 7 مرداد ماه اعلام خواهد شد. عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران از تحویل اساسنامه فدراسیون فوتبال به هیئت دولت خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی رغبتی عضو کمیته انتقالی ضمن اعلام این خبر افزود اساسنامه فدراسیون فوتبال از سوی سازمان تربیت بدنی در اختیار هیئت دولت قرار گرفته تا در جلسه آتی روز چهارشنبه در دستور کار رسیدگی هیئت دولت قرار گیرد. این عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال تاکید کرد به محض تصویب اساسنامه از سوی هیئت وزیران دستورالعمل ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال به مورد اجرا در خواهد آمد. فدراسیون فوتبال ایران چندین ماه است که رئیس ندارد و توسط یک کمیته منتخب اداره می شود. تیم هندبال نوجوانان ایران برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان روز سه‌شنبه راهی شهر منامه پایتخت بحرین شد. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی در این بازی‌ها تیم نوجوانان هندبال ایران با تیم‌های کرواسی، آرژانتین و الجزایر همگروه است. طبق برنامه تیم هندبال ایران در اولین مسابقه خود روز پنجشنبه هفته جاری در مقابل تیم آرژانتین به میدان می‌رود و سپس طی روزهای جمعه و شنبه به مصاف تیم‌های الجزایر و کرواسی خواهد رفت. و سرانجام در آلمان و در ادامه مسابقات فوتبال جام اتحادیه این کشور موسوم به لیگا پوکال، امشب اولین مسابقه مرحله نیمه نهایی انجام می شود که طی آن تیم‌های شالکه و نورنبرگ به مسافه یکدیگر خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه شهر نورنبرگ انجام خواهد شد. بازی دیگر مرحله نیمه پایانی را فردا شب تیم‌های بایر مونیخ و اشتوتگارت در ورزشگاه شهر اشتوتگارت برگزار خواهند کرد. به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان، قضاوت این مسابقه حساس را بابک رفعتی، داور ایرانی ساکن آلمان عهده‌دار است. فریبرز قریب، رادیو فردا.
با پایان گرفتن گزارش ورزشی امشب، به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه دوم مرداد ماه می‌رسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم اوقات خوشی در پیش داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز.